أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایت معتبره ابن سنان بر اشتراط بلوغ در قاضی در حقیقت و نه اقتضای قاعده مسلوب القول و الفعل بودن صبی منتهی شد به پذیرش دلالت این روایت بر این شرط به تقریبی که گذشت، و گفتیم اصلا این روایت مدلولش قاعده فقهیه سلب جمیع ولایات از صبیه، نه سلب عبارت از صبی، نه سلب افعال صبی، و اینکه فعل الصبی کلا فعله، صلات او کلا صلاته، یا انشاء او کلا انشاءه، که در کلمات به این روایت بر این مضامین و این ادعاها میخواست استدلال بشه، عرض شد نه، مفاد این روایت این مطلب نیست، بلکه مفاد این روایت سلب جمیع ولایات از صبیه، و اینکه صبی هیچ گونه ولایتی در هیچ امری از امور، نه نسبت به امور مربوطه به خودش، مثل ولایت بر بیع و شراء و اجاره و نکاح از شؤون خودش، یا ولایت بر دیگران و شؤون دیگران و اموال دیگران و نفوس دیگران و اعراض دیگران، که از جمله اونها قضا و حکم بر دیگرانه، بر هیچ کسی ولایتی نداره. صبی فاقد هر گونه ولایتی است. اینی که بعضیا گفته بودن، اشکال کرده بودن که چرا منظور از جاز امرهو جواز به معنای نفوذ ولایته، چرا به معنای امر به معنای شیء نباشه، چرا امر به معنای اونچه جمعش اوامره باشه، چرا اونی که جمعش اموره نباشه؟ و گفته بودن نظیر اونی که در برخی روایات آمده که جاز لهو کل شی، به جای جاز امره آمده جاز لهو کل شی. ما قبلا اشاره کردیم به این که از لوازم این که جاز امره اینه که پس بنابراین جاز لهو کل شی، اما نه از باب این که متعلق اون امر، اون جواز عبارت از بیع، جواز امر، ولایت امر از عمومش و تطبیقاتش نفوذ بیع. این رو قبل به این مطلب ما اشاره کردیم، و این که در اون روایت داره جاز لهو کل شی، این غیر از اینه که جاز امره، ولذا در بعضی از روایات همون طوری که قبل اشاره شد آمده مثلا جاز امره فی البیع و الشراء، دیگه جاز لهو کل شی نمیشه گفت جاز لهو کل شی فی البیع و الشراء. اصلا اون جاز له کل شی تطبیقی از تطبیقات جاز امرهوست، حالا که صبی بعد البلوغ جاز امره و نافذ الامر و سلطه و ولایت داره، از عموم ولایت او اینه که پس بیع او هم نافذ باشه، بیع برای او مشروع باشه، جاز له البیع، نه اینکه امره یعنی بیع، جاز امره یعنی جاز بیعه، جاز امره یعنی نفذ سلطته و ولایته، دستورش نافذه، از جمله تطبیقات نفوذ سلطه او اینه که پس بیعش هم باید نافذ باشه، چون از شؤون سلطه او محسوب میشه و الا محدود در سلطه خواهد بود. پس بنابراین اونی که مفاد این روایت شد این شد که سلطه او نافذه، همونطوری که جاز امره، منتها در بعضی از روایات داشت جاز امره فی البیع و الشراء، در صحیحه ابن سنان داره جاز امره مطلق امر او، نه خصوص امره فی البیع و الشراء یا امر او در مال خودش که در رابطه با خصوص اون هم آمده جاز امرها فی مالها، نه، جاز له در حقیقت هر امری، و اینکه جواز کل شیء از تطبیقات ثبوت ولایت و سلطه است، که البته اگر جاز امره اگر به معنای شیء ام باشه بر اون چه محط ادعای ما بود که این روایت دلالت بر اشتراط بلوغ در قاضی میکنه، خللی ایراد نمیکنه، چون القضاء هم شیء اون جاز له کل شیء، یعنی از جمله جاز له القضاء، ولی مفهوم عرفی این کلام و این تعبیر فی حد نفسه و به قرینه سایر موارد استعمالش مثل جاز امره فی البیع و الشراء که اقتضا میکنه مراد از امر سلطه او باشه نه اینکه خود بیع و شراء، امر او در بیع و شراء یعنی سلطه او و اراده او و خواست او و ولایت او در مثل معاملات و بیع و شراء و مالش. این نسبت به مدلول این روایت و دلالتش بر این مدعا که در کلام مرحوم شیخ انصاری تأکید شده بر این که این روایت دلالت بر مصلوب العبار بودن صبی دلالتی بر این مطلب نداره، شاهدش رو استثنایی در خود همین روایت مرحوم شیخ ذکر فرموده، فرموده بعد در این روایت فرموده جاز امره الا یکون سفیها، به قطع و جزم سفیه مصلوب العباره نیست، سفیه مصلوب الولایه است نه مصلوب العباره، این دیگه قطعی است، اجماعی است، ولذا سفیه مستقل به معامله نمیتونه باشه، اما اگر معذون باشه از ولیش در معامله خاصی یا اینکه معذون باشه وکیل باشه از دیگری در تصرفی از تصرفات و اجرای عقدی از عقود مهمی برای التزام به بطلان انشاء او و عقد او وجود نداره، توهم این نمیشه که عبارت سفیه از قبیل الفاظ یا اصوات بهائم باشه اونطوری که در صبی گفته شده، خود این استثناء دلیل بر اینه که مستثنا من عبارت است از نفوذ امر به معنای سلطه و ولایت، نه به معنای مصلوب الف فعل و القول بودن. پس بنابراین مفاد این روایت در حقیقت سلب جمیع ولایات عصبی شد و اینکه ولی ولایت هیچ امری برای صبی ثابت نیست، حالا مگر یه موردی استثنایی دلیلی که همونطوری که قبلا هم عرض شد من معهودم نیست ثبوت ولایت صبی در موردی از موارد. صبی هیچ گونه ولایتی نداره، نه در بر مال خودش، نه بر شؤون خودش از قبیل نکاح، طلاق و همینطور بر دیگری هیچ گونه ولایتی نداره به مقتضای این روایت. حالا اگر بعضی از مواردم باشه، اگر شرعا ثابت بشه استثناء خواهد بود، مثل اونی که در باب وصیت نابالغ وارد شده که اذا بلغ عشر سنین مثلا جازت وصیتو، که حالا فقهیاً ظاهراً مفتابه هم نباشه. حالا اگر موردی هم ثابت بشه مشکلی نداره، این تخصیص در عموم این نفیه که صبی هیچ ولایتی نداره مگر مثلا وصیت او یا عتق او یا صدقه او، اینا استثناءاتی خواهد بود اگر فقهیاً کسی ملتزم بشه. و من معهودم اینه که در حتی بعضی از مواردی که منصوصه معرض و عنه اصحاب باشه، و رضا به حسب اقوال و مبانی فقها حتی این موارد منصوص هم مفتابه نیست، که اگر هم بود مهم نیست، استثناء خواهد بود و تخصیص در عموم این دلیل. در حقیقت مفاد این روایت میشه یک قاعده، و هر قاعده‌ای که عمومه استثناء بردار هم هست، منتها این نکته رو همان طوری که دیروز هم اشاره شد که مرحوم شیخ هم متذکر شده، قضیه منوط بودن تصرفات صبی به اذن ولی این منافات با سلب ولایت صبی نداره، بلکه مؤکد اونه، صبی ولایت نداره و نفوذ تصرف او منوط به اذن ولیه. یعنی در حقیقت صبی امر او نافذ نیست در حقیقت. این که با اذن ولی تصرف او صحیحه، صحت تصرف معناش نفوذ امر نیست، بلکه صحت تصرف با عدم نفوذ امرم صادقه، چون معنای نفوذ امر استقلال به تصرفه نه صحت تصرف. اینی که در کلام مرحوم شیخ هم بهش اشاره شده که برای تقریب مسلوب العباره بودن صبی به این که اگر صبی ملزم به شیئی از التزاماتش نباشه ولو اون التزامش مقرون به اذن ولی باشه، این پس ملازمه با سلب قصده، و اینکه انشاءات صبی ملغاست. کلام اینه که اگر بناست صبی امرش نافذ نیست، این که بگید ولو با اذن ولی نافذ نیست، اگر بخواد منوط به اذن ولی باشه و همراه اذن ولی باشه، دیگه این امر امر صبی نشد در حقیقت، چون امر صبی وقتی امر صبیه که صبی سلطنت و استقلال در اعمالش داشته باشه، و الا اگر بند به اذن و اراده غیر باشه، این دیگه امر امر او نشد، بلکه امر او به ید دیگری است. و اون امر محول به دیگری است. بله اگر این گونه بود که اگر گفته بودن که عقد صبی ولو به اذن ولی نافذ نیست، معناش این بود که مثلا ممکن بود معناش این باشه که صبی مصلوب العباره است. فرضاً اگر این می بود، ولیکن مفاد این روایت این نیست که عقد صبی جایز نیست، ولو فرض بشه که معناش این باشه عقد صبی مطلقا جایز نیست ولو با اذن ولی باشه، اما مفاد این روایت این نبود که عقد صبی نافذ نیست، مفاد این روایت این بود که امر صبی نافذ نیست. و این غیر از عدم صحت عقده، ولی از آثارش عدم نفوذ عقد صبیه، اما جایی که صبی بخواد مستقل به انشاء عقد باشه. ولی اگر بنا باشه که صبی مستقل به انشاء نشد بلکه به اذن ولی انشاء شد، این در حقیقت امر صبی نشد ولو عقد صبی شد. این اونچه از این روایت در مقام ما استفاده کردیم که نتیجه این شد که از این روایت مصلوب العباره بودن صبی در نیامد و بعید نیست اون مفاد این روایت که مصلوب الولایه بودن صبی است و اینکه صبی هیچ گونه ولایتی نداره مفادی باشه که از آیه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، از اون هم که انه همین مطلب استفاده بشه ولو فی الجمله. یعنی در حقیقت مبنای این قاعده روایی که نفوذ امر منوط به بلوغه و صبی نافذ الامر نیست، این فل جمله مفاد همون آیه یا بیش از فل جمله مفاد اون آیه باشه که از اون آیه استفاده میشه که اموال صبیان رو به صبیان تحویل ندید، دفع مال صبی به صبی نشه، به یتیم که در حقیقت فاقد ولی فاقد پدره و نابالغه دفع مال به او نشه. و دفع مال منوط شده به این که اولا بالغ باشه اون شخص و دیگری این که رشید هم باشه. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، که مال رو به مال سفیه رو به سفیه ندید، از مال سفیه تعبیر کرده به اموالكم که قیام مجتمع به این ماله و مال صفیح و مال خودتون به حساب بیارید، ای اولیا موظف به غبطه و مصلحت و حفظ مال صبیان هستید. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، این اموالی که قوام مجتمع و ناس به این مال و به اقتصاده. البته اونام صبیان سفها نباید محروم از مالشون و منافع مالشون باشن. ورزقوهم منها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا، و پس ولایت بر مال، مال خود شخص منوط به رشد اوست. بعد شرط بلوغ ذکر کرد که وابتلوا الیتاما، نسبت به ایتام و نابالغین اونا رو امتحان کنید. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، وقتی که به سن بلوغ رسیدن، فا فإن آنستم منهم رشدن، همونی که در لا تؤتوا السفهاء اموالکم گفته بود، فإن آنستم منهم رشدن فادفعوا إليهم اموالهم، که مالشون رو دیگه در اختیارشون بعد از بلوغ و رشد قرار بدید. یعنی صبی محجور از ولایت بر مال خودشه و همینطور سفیه اون وقت که انه از این محجور بودن سفیه و صبی از مال خود که انه بر میاد که این محجور بودنش از باب این که این اهلیت و ولایت بر اون جهت نداره، فاقد اهلیت ولایته، ولایت بر مال. اگر بنا بشه سفیه اهلیت ولایت بر مال خودش نداشته باشه که انه به طریق اولا ولایت بر نفس خودش مثل نکاح خودش و شؤون خودش از قبیل طلاق ولو تصرف مالی درش نباشه نداره، چون مال از امور فرعیه، که انه صبی و سفیه نه فقط ولایت بر مال خودش نداره، اهلیت ولایت بر خودش نداره، که از جمله اینها اینه که بر مال خودش ولایت نداره و لذا نکاح او هم نافذ نیست، طلاق او هم نافذ نیست، علاوه بر این که تصرفات مالی او نافذ نیست. اگر بنا بشه سفیه و صبی ولایت و اهلیت بر مال و نفس خودش نداره، به اولا و فحوا ولایت بر اموال و نفوس دیگران نداره، که انه از خود این آیه محجور بودن صبی از ولایت بر مال و نفس خودش، عدم اهلیت او بر ولایت بر دیگران هم فهمیده میشه. کسی که نسبت به مال خودش و شخص خودش ولایت نداره، چجوری میخواد ولایت بر دیگران داشته باشه؟ نسبت به خودش که شخص خودش ولایت نداره، اما دیگران که خودش مرتبه بالاتری از ولایت میخواد، نفوذ ولایت شخص بر دیگران، کسی که در از ناحیه ولایت بر خودش و امور شخصی خودش قاصره، چگونه میخواد ولایت و اهلیت نفوذ سلطه بر نفوس و اموال دیگران رو داشته باشه؟ برای مال خودش مأمون قرار نگرفته، امین قرار نگرفته، چگونه میخواد امین تصرف در مال دیگران و نفوذ امر بر دیگران و نفوس دیگران و اعراض دیگران قرار بگیره؟ بعید نیست این مضمونی که از روایت معتبر ابن سنان برآمد که عدم اهلیت صبی برای ولایت و نفوذ امر علل اطلاق چه خود چه دیگران، یه مضمونی باشه علاوه بر این که مرتکز عرفی، مفاد همون آیه شریفه محجور بودن صبی و سفیه از تصرفات مالی بعید نیست مفهوم اون ولو به فحوا معنای اوسع از محجور بودن او از تصرفات در مال خودش فقط باشه. این حرف حرف بعیدی نیست که بشه به خود اون آیه هم برای این مضمون و این مطلب و از جمله اشتراط بلوغ در قاضی تمسک کرد، که مفاد اون آیه این بود که صبی او رو مورد امتحان قرار بدید تا اینکه وقتی که بالغ شد و رشید بود اون وقت اهلیت سلطه و ولایت بر مال پیدا میکنه. قبل از اون ولایت بر مال خودش هم نداره، بر مال خودش نداره، به فهوا بر نفس خودش و نکاح خودش و طلاق نسبت به امر خودش نداره. اگر بناس نسبت به ولایت بر امور مربوط به خودش و شؤون خودش محجوره، نسبت بر ولایت بر دیگران، اموال و شؤون دیگران به فهوا محجور خواهد بود. ولذا به بیانی میشه خود این آیه هم در حقیقت دلیل بر این قاعده فقهیه‌ای که گفته شد و به تبع دلیل بر اشتراط بلوغ در قاضی میتونه این آیه هم قرار بگیره. نکته‌ای که در مقام باقی میمانه اینه که در این روایت معتبره ابن سنان در نقل خصال تعبیری که آمده بود جاز امره، گفتیم قبلنم گذشت در برخی از نسخ وسائل جاز علیه امره آمده. کلمه علیه اضافه شده، ممکنه این تأثیر گذار در معنای خصوص این روایت باشه که جاز علیه امره یعنی اون اموری که به ضررشه، اون اموری که علیهشه، نه اینکه هر امری از امور ولایت بر هر امری منوط به بلوغ باشه. اون اموری که علیه شخص محسوب میشه منوط به بلوغ قرار گرفته. ولیکن همون طوری که قبلم گذشت، اولا در صحیحه مروی در تهذیب از عبدالله ابن سنان دیگه کلمه علیه نیامده بود، و بعدم در همین روایت خصال هم در برخی از نسخ وسائل آمده بود و گفتیم در نسخه به خط مؤلف کلمه علیه هم نیامده، در مصدر روایت هم که خصاله کلمه علیه نیامده. و این لفظ که انهو به نوعی اگرم بخواد تأثیر گذار در معنا باشه اینجا، خلاصه از اضافه برخی نساخه که به این روایت شده، ولذا روایت رو جدای از این لفظ باید معنا کرد که معناش اینه که جاز امرهو دیگه، نه اینکه علیه امرهو، نفوذ هر امری که نفوذ اون امر لهش باشه یا علیهش باشه. ولذا بر همین اساس این که اگر جایی بنا بشه یک امری فرض بشه، سلطه‌ای که به نفع او باشه، مثل قبول هبه، که این علیه نیست دیگه. بگیم مثلا این روایت گفته جاز علیه، یعنی باید اون امری که میخواد بر اون نافذ باشه اشتراطش به بلوغ اونجاییه که اون امر علیهش باشه، مثل بی که خروج از ملکه و امثال اینا. و اما جایی که قبول ملکیت مجانی و تملک، این ولو امرهو باشه که سلطه بر او محسوب بشه، اما علیه نیست. اگر بنا بشه این تفاوت در معنا ایجاد بشه، ولیکن فرض اینه این کلمه علیه در نسخه اصل روایت و در عده برخی از نسخه وسائل و از جمله مخطوطه خود مرحوم شیخ غور وجود نداره، ولذا روایت از حیث این کلمه و قید علیه روایت اطلاق داره. این نسبت به این روایت و دلالت این روایت، که البته ذیل این بحث مرحوم شیخ انصاری قدس سره به مناسبت بحث تصرفات صبی و ولایت صبی بر تصرفات خودش و محجور بودن صبی از عبارت و مسلوب العباره بودن صبی، تفصیلی رو در کلام مرحوم شیخ داره و خود ایشون مسلوب العباره بودن صبی رو نمیپذیره و بیانی که مرحوم شیخ داره اینه که احکام وضعیه اولا مخصوص به بالغین نیست و لذا اگر بنا بشه، اینو به مناسبت حدیث رفع هم عمدتا ذکر میکنه، اگر بنا بشه صبی نسبت به احکام مرفوع القلم باشه، نسبت به احکام تکلیفیه است اما نسبت به احکام وضعیه در حق صبی و غیر صبی فرقی نمیکنه، ثابته. این اولا، ولذا به این اعتبارشون فرموده صبی مسلوب العباره نخواهد بود، چون صحت عقد صبی این گونه نیست که حکم تکلیفی باشه، بلکه حکم وضعیه و احکام وضعیه در حق غیر بالغین هم جاریه. علاوه بر این که مشکلی نداره که فعل صبی موضوع حکم بالغین قرار بگیره، که اگر ما فرض کنیم حکم وضعی در حق صبی هم نتونه ثابت بشه، اما فعل صبی مثل عقد صبی موضوع حکم بالغین قرار بگیره، این که دیگه اشکال نداره و لذا در حق صبی فرضاً حکمی ثابت نشد، اما در حق بالغین به اعتبار فعل صبی یک حکمی ثابت بشه. و لذا با این بیان ایشان فرموده که صبی مسلوب العباره نخواهد بود، یا اینکه حتی فعل صبی با اذن ولی اگر بخواد نافذ باشه و صحیح باشه، در حقیقت منافاتی با اینکه فعل صبی به اصطلاح به حد نفسهی نافذ نباشه منافات نداره، ولذا ایشان فرموده که مقتضای این نصوص و این روایات محجور بودن صبی از تصرفات به معنای مسلوب العباره بودن نیست. البته مطلب دیگه هم در کلام مرحوم شیخ آمده که این صحت تصرفات صبی، حتی اینکه منشأ یک الزامی در حق دیگرانم بشه، از این جهت هم که محذوری نداره. ایشان این جهت رو مطرح کرده، ولو مرحوم آلخوی قدس سره فرموده این کلام مرحوم شیخ منافات داره با مبناش که به اصطلاح احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه است، چگونه می شود حکم وضعی در حق صبی ثابت بشه در حالی که صبی مورد احکام تکلیفیه مثلا نیست. که این اشکال هم از مرحوم آلخوی قدس سره امر غریبیه که چگونه ایشون همچین اشکالی فرمودن، اینکه صبی مگر بناست منتزع بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی منحصر باشه به این که از حکم تکلیفی مربوط به خود سبی انتزاع بشه، یا منحصر به اینه که از حکم تکلیفی الزامی بالفعل انتزاع بشه تا گفته بشه سبی محکوم به حکم نیست. اگر بناست حکمی در حق سبی به نحو مشروط به بلوغ باشه، از همون هم حکم وضعی قابل انتزاعه، یا اینکه حکم تکلیفی در حق بالغین باشه، از اون ممکنه ما یک حکم وضعی در حق سبی انتزاع کنیم. این اشکال از مرحوم خوی قدس سره به شیخ، غفلت از مبنای و حقیقت مبنای شیخه که احکام وضعیه درست مستقل به جعل نیستن، منتزع از احکام تکلیفیه هستن، اما لازم نیست منتزع از حکم تکلیفیه در حق خود همون کسی که حکم وضعی در حقشه شده باشه. نه، ممکنه از حرمت تصرف دیگران ملکیت سبی انتزاع بشه. دیگران حرام تصرف کنن در مال سبی، پس بنابراین سبی مالکه، یا خود سبی بعد البلوغ موظف به این که دینش رو مشروط به بلوغ از این مال ادا کنه، از این ملکیت سبی در سبا انتزاع بشه. این که اشکالی نداره. اینی که تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو تصریح شده به این که این حرف از شیخ منافات داره با مبنای مرحوم شیخ در حقیقت احکام وضعیه که امور انتزاعیه هستن، این به نظر یک امر غریبی هست در کلام ایشان و غفلت از اون مبنای مرحوم شیخ که در مصباح الفقاهه ایشان در جلد 3 صفحه حدودای 260 ایشان این مسئله رو ذیل کلام مرحوم شیخ قدس سره به عنوان اشکال و اعتراض بر مرحوم شیخ متعرض شده. بله، این به نظر یک اشکال واردی نیست. نه اینکه فقط اشکال واردی نیست، غفلت نامناسبی است که از مثل این فقیه بزرگ صادر شده. البته در بله این عبارت در صفحه 251 از این جلد 3، الان این عبارت رو پیدا کردم، مرحوم شیخ عبارتش اینه: ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتا بالبالغین فلا مانع من ان یکون عقده، یعنی سبی، سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ او علی الولی اذا وقع باذنه او اجازته. یعنی ایشون از خود وجوب وفای سبی بعد البلوغ میخواد حکم وضعی ملکیت سبی قبل البلوغ رو انتزاع بکنه، یا از صحت از وجوب وفای علی الولی صحت عقد سبی رو میخواد انتزاع بکنه. او علی الولی اذا وقع به اذنهی او اجازته کما یکون جنابته سببا لوجوب غسلی بعد البلوغ. جنابت هم حکم وضعیه در حق سبی، انتزاع میشه از چی؟ نه از وجوب فعلی غسل، از وجوب مشروط غسل، غسلی که مشروط به بلوغه. یا منتزع این قضیه جنابت که حکم وضعیه از حکم مربوط به دیگران که حرمت تمکینهی من مس المصحف. مرحوم آقای اشکال فرموده اینجا ذیل این عبارت فرموده: لکنه یناقض ما قد بنا علیه فی اصوله من ان الاحکام الوضعیه منتزعه من الاحکام التکلیفیه و اذا فرضنا انتفاء الحکم التکلیفی عن السبی فلا منشأ هنا لانتزاع الحکم الوضعی. این اشکال از غرائبه که مرحوم شیخ درست مبناش اینه که و به مشهور محققین هم همین رو نسبت میده که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفیه، اما نه این که منتظر از اولا احکام تکلیفیه در حق خود صبی و بر فرضم حکم تکلیفی در خود صبی باشه، لازم نیست از حکم تکلیفی فعلی، میتونه از حکم تکلیفی مشروط هم باشه، کما اینکه اینجا در عبارتی که از مکاسب شیخ خوندیم تصریح به این جهت داشت. البته در ذیل این قاعده مصلوب العباره بودن صبی مطالب فراوان دیگه وجود داره که در کلمات بزرگان، حالا چه مرحوم شیخ چه معلقین بر مکاسب و کسانی که ذیل کلام شیخ متعرض بحث شدن و چه در کلمات خارج از این مورد مکاسب، از جمله در نکاح حضرت عایشه و بیری دام بقا در کتاب نکاح به مناسبت بحث مشروط بودن عقد نکاح به بلوغ، مطالب قابل توجه و استفاده ای رو دنبال کردن. و ما چون که بحثمون به مقدار مرتبط از این قاعده به مسئله اشتراط بلوغ در قضا بود، به همین مقدار میخواستیم بحث رو متعرض بشیم، به این مقدارم اکتفا میکنیم و اون چه نتیجه شد این شد که قاعده مصلوب العباره بودن صبی رو نپذیرفتیم و قاعده فقهی دیگری مستفاده از این روایت شد و از این نص شد که بر اساس اون قاعده دیگر اشتراط بلوغ در قضا و قاضی رو، اشتراط بلوغ در قاضی و حاکم رو از این روایت تونستیم استفاده بکنیم، بلکه به معنای اعم از قضاء اصطلاحی که عبارت از موارد نزاع حتی در حکم ابتدایی و لذا حتی در قضیه ولایت فقیه، ولایت فقیه هم برابر قول به اون مشروط به بلوغ صبی فقیه ولایت نخواهد داشت بر اساس همین روایت. یعنی یکی از شروط ولایت فقیه علاوه بر فقه از شروط نفوذ ولایتش عدالت شرط، فقه شرط، یکی از شرایطم به حسب اونچه مستفاده از این روایت بلوغه. این بحث مربوط میشه به این شرط. ان شاء الله ادامه بحث رو بعد از یک هفته، چون دیگه مصادف میشه بعد از این ایام نوروز، یه چند روزی دوستان هم انشالله استراحت بکنن و مورد توجهشون باشه دعای بر مؤمنین و همه برای رفع اون بلایی که الان متوجه همه بلاد شده و مخصوصا در بلاد ما، با توجه و با التفات به این جهت و توسل به اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام و استمداد از حق برای دفع و رفع این بلای متوجه، انشاءالله ادامه بحث رو ما در بعد از چند روز اول از ایام تعطیلی به مناسبت ایام نوروز، انشاءالله هفته بعد، یعنی روز نمیدونم شنبه بعد از بله هفته اول میشه که نمیدونم ششم هفتم بعد از نوروز میشه، انشالله بحث رو در رابطه با فقه و اصول ادامه خواهیم داد انشالله تعالی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.